الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به حمد الله، بعد از مقدمه بحثمون رسید به اولین متن تفصیلی تحت عنوان نظر به حضور تاریخی زعمای دین. متن طوری است که به یه نحو نیاز همه متن مد نظر رفقا باشه. خود من اگه بخوام هم بخونم هم شرح بدم، بعضن یک ملالت و کسل بودنی پیش میاره. رفیقمون زحمت میکشن میخونن، شما متن رو دنبال بفرمایید. بعضی قسمتاش نیازه که شرح داده بشه تا فضای کلی بحث انشاءالله روشن بشه. مسلم یه مقدار بحث حساسه، به این معنا که از تصور قبلی رفقا خیلی نمیتونیم استفاده کنیم. شاید هم علتش این باشه که با اون تصوری که ما در نظام فکریمون داریم، خب ادامه گذشته میشه، در صورتی که بناس از طریق انقلاب اسلامی تاریخ جدیدی به وجود بیاد. خب این تاریخ جدید باید با اشارات جدید به وجود بیاد. این بسیار حساس این مسئله، برای همین خیلی عادت نکنید که برگردونید مطلب رو به اونچه که میدانید. به اصطلاح میگن این ادامه گذشته میشه اگر مطلب رو برگردونید به اونچه میدانید. باید یه کاری کنیم که اشاره، این واژه اشاره برامون خیلی مهمه. ما یه عبارت داریم تو روایت هم هست دیگه که بعضیا از قرآن فقط عبارتش رو میفهمن، ولی بعضیا اشاراتش رو میفهمن. بعد تو اون روایت میگه البته انبیا حقایقش رو میفهمن. این متن در حدی نیست که بشه با قرآن مقایسه کرد، اما اشارات حتما داره، متن اشاره داره. خب بحث اصلی این فصل اینه که ما در کجای تاریخیم. تاریخ ما به گذشتمون وصل است. این چه گذشته است؟ یک، تازه این گذشته را چطوری ببینیم؟ مسلم حال ما در گذشته ما درست پیدا میشه. فرهنگ غربی ضربه ای که به ما زد اینه که گذشته ما را نگذاشت دیگه ما ببینیم به شکلایی که حالا کتاب میگه که به چه معناست. مال خودش کرد، تحویلش کرد به یه چیز دیگه. اینا بحثایی است که باید بشه، وگرنه شما حتی آیه و روایت که میخوانید میبینید ادامه غرب میشید. چطور میشه که یکی مثل حضرت امام با آیه و روایت تاریخ جدیدی میسازه، ولی بعضیا با همین آیا و روایات نه، از هم میگن یعنی چه ولایت فقیه، یعنی چه انقلاب اسلامی، یعنی چه دینمون رو داریم بسمونه. که خیلی هم حتی من حتی گاهی فکر میکنم جای همین جلسه ما برای بعضی از مذهبی ها سوال است که این دیگه چه جلسه خوبه. اگه میخوایی قرآن بگو بگو، روایت میخوایی بگو بگو، متن عرفانی میخوایی بگو بگو، این دیگه چه جای این را برای سلوک. میخوام بگم بعضا هنوز نمیتونن معنی کنن که این چه این سلوکه یا سلوک نی. ما باید کلی تلاش کنیم که بفهمونیم این اتفاقا یه نوع سلوک ضروری است. ادله‌ای که خود روایات اینقدر اشاره کرده است که اگه کسی عالم به زمانش نباشه چه مشکلاتی براش پیش میاد. وقت جالب است همین روایت رو ببینید که بحث عالم به زمانه رو میکنه، این هم همچی پدرش رو در آوردن که میشه، یعنی مثلا بدونیم که خب حالا آمریکا چه کار کرده، کی چه اقدامی کرده، ترامپ چه کار کرده اینا. نه، اینا خبر است. عالم به زمانه یعنی جایگاه پدیده ترامپ را بفهمیم. این که دیگه فرق میکنه، ممکن است یک کسی کلی اطلاعات داشته باشه ولی عالم به زمانش نباشه. عالم به زمانه بودن باز با سلوک حل میشه. حالا با این مقدمات بحثا شروع میکنیم، انشاءالله نتیجه میگیریم. خب بفرما.
معنای بی‌تاریخی، انگیزه بنده آن است که بحثی در رابطه با نحوه حضور تاریخی علمای دین داشته باشند تا معلوم شود که علمای ما در سیر تاریخی خود در ایستگاه‌های مختلف تاریخ چه نمودها و حضورهایی داشتند و ریشه ما در تاریخ 1400 ساله در کجا قرار دارد و به کجاها وصل است. همه می دانیم که اساسی ترین هویت هر ملتی در تاریخ او نهفته است.
این خیلی مهم است، باید روش وقت بگذاری. آیا واقعا این هست یا نیست؟ عجله نکنید. ولی اول بحث است که هویت یک ملت کجاست. پیش فرضاتون رو تاریخ دانی منظور من نیست. این حالا بعد میگم این آگاهی یا خودآگاهی به احساس تاریخی عالمانه گذشته است. حالا بعد میبینیم چقدر ما اگه دقت کنیم قرآن با ما حرف داره. یعنی شما حضرت موسی علیه السلام را چطوری تر قرآن میبینید؟ وقتی بخواید قصه حضرت موسی را بخونید که این چه طریقه قصه گفتنه تو قرآن، یه خود اینجا میگه، بعد یه جا یه جور دیگه میگه، بعد یه خود حرفا که یه جا زده اصلا نمیزنه، یه حرفای دیگه میزنه. بالاخره حضرت موسی اینا گفته از اونا گفته، روح حرفا قرآن داره میگه یا جسم حرفا میگه. خب این اگه کسی دنبال قصه ی حضرت موسی باشه که هیچ وقت از قرآن که اومده از آینه تاریخ حضرت موسی علیه السلام را جلوی ما بگشاید گیرش نمیاد. و برعکس شاید بگیم بزرگترین شعور همین شعور تاریخی است که قرآن به ما میده. اینه که هدایت قرآن. حالا انشاءالله برسیم این جمله را پس یه بار دیگه نگاه کنیم. همه میدانیم که اساسی ترین هویت هر ملتی در تاریخ اون نهفته است. بله، حالا بعد بحث میکنیم که آیا جنس تاریخ ما جنس تاریخ غرب؟ نه، غربی اگه بخواد هویت خودش را پیدا کنه باید به تاریخ خودش رجوع کنه. خواص تاریخ اون هیچ ربطی به تاریخ ما نداره. ولی اگه ما اومدیم تاریخ خودمونا ادامه غرب دونستیم یا در زمینه غرب خواستیم خودمونا جستجو کنیم، این ضربه بزرگی که مستشرقین دارن به ما میزنن که حالا بحثش میشه. بفرمایید.
قبل از غلبه فرهنگ مدرنیته بر افکار ملت ما مشکل بی‌تاریخی و گسستگی تاریخی نداشتیم. مردم ما هویت تاریخی خود را با نظر به مرجعیت شیعه معنا کرده بودند. پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های ما به راحتی خود را در تاریخی می‌یافتند که اسلام و علمای دین شکل داده بودند و چون پدیده ای تحت عنوان بی‌تاریخی مطرح نبود نیاز نداشتیم بر روی ریشه های تاریخی خود تأکید کنیم و بخواهیم جایگاه تاریخی وقایع را بشناسیم.
یعنی ما تاریخمون رو گم کردیم اما نمیدونیم گم کردیم. یعنی آدم اگه یه پولیش رو گم کنه ولی بدونه که گم کرده که خب میگرده پیدا میکنه. ولی اگه این پول رزقشه، خدا براش تعیین کرده، ولی این گم کرده اما نمیدونه گم کرده، یعنی حالا این فقرش رو درست نمیتونه تحلیل کنه. یه نکته ای که حالا بعدن باید روشن بشه این که میگه پدر بزرگها و مادر بزرگهای ما به راحتی خود را در تاریخی میافتند که اسلام و علمای دین شکل دادن، این نکته بسیار حساسی است. ما اینو از دست داده، اصلا ما نمیدونیم چه نسبتی باید با همدیگه داشته باشیم. چرا؟ چون این نسبت را باید در یک فضا و فرهنگ پیدا کنیم. اسم حالا بعد میرسیم، این گسستگی که هست یا اختلال اجتماعی، علنه ما یه چیزی داریم به نام اختلال اجتماعی. بعضن میبینید که عکسش پیش میاد، اون هویت اجتماعی. نمونش تو جنگ شما دیدین دیگه، یه نسبت عجیبی بود که بچه ها گفتن که ما تو جبهه بیشتر احساس میکنیم، در خانه هستیم تا در خانه. این که همطور عادی نیست که. یا تو همین جریان آتش نشانه ها شما دیدید که یه عهد گم شده ای پیدا شد. حالا بعدن میرسیم که این گسست تاریخی رو ما باید بشناسیم تا ببینیم راه عبور ازش چیه.
در اینجا پرسش از بنیاد است و نسبت امروز ما با گذشته‌ای که همچون نور از پشت سر جلوی ما را روشن می‌کند. یعنی به یک معنا بازگشت به اصل است تا با نگاهی پدیدارشناسانه موضوع دنبال شود و از حجاب‌های تفکر عبور کنیم و به خانه آگاهی خود که ریشه در تاریخ من دارد برگردیم و سنت پربار تاریخی خود را که آینه حضور یک ملت است در محضر حقیقت بوده به تماشا بنشینیم و با عقل غربی که هویت سایر ملت‌ها را نفی می‌کند خود را به نظاره ننشینیم.
این نکته را داشته باشیم. دو تا نکته میگم. اولا این واژه پدیدارشناسی را خوبه بدونیم، خیلی هم باید با هم دیگه رو این قضیه حرف بزنیم. ببینید یه وقته که ما میخوام یه مطلب رو برای خودمون یه جوری خودمون رو قانع کنیم که مطلب اینه که ما میگیم، یه وقته دغدغه داریم ببینیم مطلب اون که هست چگونه هست. اصطلاحا میگن علم پدیدارشناسی سعی میکند که پدیده خود را به نمایاند. من فکر میکنم الان اکثر بالاتفاق ما در عالم پدیدارشناسانه نیستیم، تلاش نمیکنیم که بگویم آقا همه پیشفرضا رو بذارید کنار، نگذارید ذهن ما فهمش را به پدیده تحمیل کنه، بلکه بگذاریم پدیده خود رخ به نمایاند. حالا اگه پدیده رخ به نمایاند، وقت پدیده یک چیز است یا هزار چیز است؟ خود شما که اینجا نشستید، شما در نسبت‌های مختلف شمایید، شما خیلی چیزید. اما راحت میشه گفت که آقا این آره پسر فلانیه، یه پسر فلانی، پس اولا این مرده بعدم پسر فلانی. حالا که چی شد؟ این که هیچی شد و هیچی ها رو اسمش هم میذاریم شناختن. روش دینی این که به شما میگه که مواظب باشید، انصاف به خرج بدین در مطالعات، یعنی ما بیایم اینقدر نسبت‌های پدیده رو جستجو کنیم تا پدیده تو دل نسبت‌ها رخ به نمایانه. ما سریعاً برای اینکه از دست جستجوی خودمون راحت بشیم، میان یه جمع‌بندی می‌کنیم، یه نتیجه می‌گیریم و تمام. این هیچ وقت هیچ چیزی را جلوی ما نمی‌گشاید. اصطلاحاً یه بار تو درسای مقدمه کتاب عرض شد، اصطلاحاً بهش میگن فکر انتزاعی. من یه بار دیگه اون بحثا یادآوری میکنم. ببینید یه وقته که من شما را میخوام بیابم خب شما مثلا مردی، حالا یا اون خانم خانومه، بعد توی هویت اینجاست، با چه انگیزه اومده است، بعد میخواد چه کار بکنه، چه تاریخی داره، چه کشش هایی داره، هی باید که گفتمان با هم داشته باشیم. تازه گفتمان، هی من یه کاری نکنم اون چه میفهمم و به شما بدم، بلکه تلاش کنم اون چه که شما هستی را بفهمم بنشانم. خب حالا اینا داشته باشید، اما فکر انتظاری میاد میگه چی؟ میگه آقا اینها که همه اینجا نشستن یه صفت مشترک دارن، این صفت مشترک اسمش انسان است، پس همه اینا که اینجا نشستن انسانن. خب که چی شد؟ دروغ این حرف دروغ نیست، اما این که من اومدم ما به اشتراک شما را که در یک صفاتی مشترک گرفتم، حالا بخوام به شما نسبت بدم، شما فکر میکنید که فکر کردید. فکر انتزاعی یعنی یک معنایی بسیار لاغر از یک پدیده به دست آوردن. دروغ که نیست که شما انسانید، اما خیلی شما بیش از اینی. باز یه مثال بزنم، شما وقتی میرین جلوی دریا و میسید، خب بالاخره نگاه میکنید چی میبینید؟ موج میبینید، دریا میبینید، یک چیزی وسیعی که اسمش رو گذاشتین دریا، یه شکوهی، این نسبتش با بقیه قسمت های طبیعت چیه، اینا چرا به وجود اومد، چه نتیجه ای میتونیم بگیریم. خب حالا شما تو این فضا یه مرتبه بگون دریا، که دریا فقط این موج هست، چون من فقط موج میبینم. خب این موج همون دریاست؟ خب آره، دریا به صورت موج ظهور کرده است، آره. خب حالا که شما بخواید بگون که نه آقا همین موج هست، اون چه شما باش روبرویید یخت موجه، اما همون که باش روبرویید خودتون دارید خودتون ها محکوم میکنید به این که بگون فقط موجه. همون که موج هست دریاست، نه اینکه یا موج هست یا دریا. اما به اندازه‌ای که بگذارید دریا خودش نشون بده، به هیچ لفظی نمیتونید مطلب رو تمام کنید، به هیچ لفظی. همین جاست که میگن عجیبه که خود کلمات حجاب میشه بعضن. وقتی اینجاست که عظمت قرآن رو ببینیم، قرآن مگه بلد نبود یه جوری حرف بزنید که لغت متشابه توش نباشه؟ قرآن پر متشابهات هست. حالا متشابهات خوبه یا بده؟ اگه بد بود که قرآن نمیگفت. ولی به عمل لدین فی قلوبهم زیغون چی؟ فیتبعون ما تشابه. یعنی اون میشد از الفاظ یه جوری حرف زد که مطلب مختصر و مفید بشه، ولی او وقت این با واقعیت نمیخونه. خب قرآن چی میخواد بگه که باید محکماتی داشته باشید و متشابهاتی؟ این متشابهات چیه؟ متشابهات جز اون اشاراتی است که من میگم این لیوان است، این که مشکل نیست. هیچ هم شما نمیگون که خب حالا یکی پیدا میشه میگه که طاهرزاده گفت این لیوان است، یعنی مثلا چی میگن چپقه، میخواد بگید که مثلا نمیدونم یه عده‌ای معتادن، نمیشه ازش در آورد. اما از یه حرفایی میشه یه حرفایی در آورد که اینا اگه کسی مرض داشته باشه حرفای بدی ازش در بیاد. خب اینجا شما چی کار میکنی؟ حتی دلم نمیاد مثالهایی بزنم از قرآن که همون مثالها خودش حجاب قرآن میشه، همجام احتیاط میکنم. بعد تو چه کار کرد تو این؟ همین اندازه میخوام بگم که شما باید یه شعوری رو در خودتون مواظب باشید، حفظش کنید، نگهبانی بدید بهش، که این مطلب زود تمام شده برای شما نمیکنه. و گفتگو خیلی عجیبه. اینا حتما شنیدین رو چقدر فکر کردین که ذرات شجر و مدر با پیامبر گفتگو میکردند. که ستون حنانه که همدون بلدین دیگه، که گریه کرد وقتی که پیامبر دیگه بهش تکیه میدادند و صحبت میکردند، گریه کرد ستون، گریه کرد گفتگوی ستون. حالا اونجا بزن ذرات به پیامبر، این گفتگوات چه جنسیست، کجا گم شده است. بعدم که میدونید دیگه، یا مثلا شوتر حضرت سجاد رو گریه کرد و با اون دم و دستگاه، که اصلا خیلی عجیب است که این شوتر اینقدر ارتباط میتونه برقرار کنه. امام چه ارتباطایی باش برقرار میکردن؟ ذوالجناح هم که همه بلدی. چی شد از که میشد با اینا ارتباط پیدا کرد؟ برای اینکه اینا رو ما خلاصه بر فهم خودمون نکردیم. اولیای معصوم هنرشون اینه که گشودگی نسبت به عالم دارن و گشودگی عالم نسبت به خودشون هم نگهبانی میدن. حالا اینا یه نکته که حالا بعدن انشاءالله بهش میرسیم. نکته دوم همینه که ما با چشم غربی عموما خودمون و تاریخمون رو میبینیم. آروم آروم این روشن میشه. بفرما.
با ورود فرهنگ مدرنیته و در راستای تحمیل تاریخ مدرن بر ملت‌ها، ملت‌ها گرفتار بی‌تاریخی شدند، به طوری که امروزه بسیاری از ملت‌ها نمی‌دانند در کجای تاریخ خود قرار دارند و همین امر منجر می شود تا به راحتی خود را در اختیار فرهنگ غرب قرار دهند و هضم آن فرهنگ شوند، زیرا فرهنگ غربی تا تاریخ یک ملت را از آن ملت نگیرد نمی تواند بر آن ملت حاکم شود.
حالا هرچی شما هی بشینین جلسه بزنین، خیم آسیب شناسی کنیم در رابطه با بی‌حجابی، آسیب شناسی کنیم در رابطه با دنیا دوستی که روح غربیه. خب شما اول مشخص کنید که در کدام تاریخی، تاریخی که غرب به ما داده، ما به ما گفت از شما اینید. خب غربی، روح غربی معنای خودش رو به خصوص بعد از رنسانس که الان این 400-500 سال روح غربی بر غرب حاکمه، معنای خودش رو در آزادی از قید میداند. اینا که شما نمیتونید ازش بگیرید که به این راحتی. چه شد که این شد بحث دیگه است که قرون وسطا خیلی ظلم کرده است به غرب، که دینی رو به غرب داد که غرب دید از این دین نجات پیدا کنه به صرف است براش. شما هم بودین همین کارو میکردین، الا اینکه حالا بعد بحث میکنم روشن فکرا حواسشون نیست که دین ما غیر دینی است که قرون وسطا به غرب داد. اینم باید بحث بشه انشاءالله بشه همین امروز عرض کنم. خب حالا شما اگه برسید به این که آزادی به معنای غربی را فقط میفهمید، آزادی به معنای آقا من قید نمیخوام، وقتی قید نخواهید واقعا تقوا، تقوا مگه اسمش همون قید نیست؟ تقوا یعنی کنترل خود در ذیل حکم خدا. نمیتونی، نه اینکه نخوای، نمیتونی. این دختره و این پسره واقعا در جایی بدی گیر کردن، هم یه عهد دینی تاریخی سوسو برشون میزنه، هم معنی خودشون رو غربی کردن. خب قید نمیتونه داشته باشه. ببینیم به چه مصیبتی میفتن. این خب حالا اگه برگشتیم به عالمی که معنای خودمون در قید الهی است، اینجا که دیگه دست خودتون نیست، تماما تقوا معنی شما میشید. خب ما رو این چقدر وقت گذاشتیم؟ ما نیومدیم بنیاد ها واژه قشنگی داشت تو صفحه قبل، زمان سطر، یک سطر به آخر مونده بود، در اینجا پرسش از بنیاد است. ما بنیادهامونا اگه پیدا کنیم، معنای خودمون که پیدا شد، اون وقت بعد میبینین این بی تاریخی. حالا این دختره و پسره که حالا بی قیدی میکنه، این واقعا راحت است؟ خدا میدوند راحت نیست، چون معلق است. این احساس بی تاریخی یعنی احساس بی هویتی. خب خب خدا حفظ کنه این آقای از قدیرا یه بار خیلی بحث خوبی میکردن، مخاطب استفاده میتونست بکنه. ایشون میفرمودن نجات ملت ما نجاتش به اینه که این هویتی که از دست داده است رو بهش برگردونه. ایشون حالا اونجا باید خطابه ای میگفت برای مخاطب، اما این حالا سوال است ما به چه معنا به هویت خودمون میرسیم از این بی تاریخ نجات پیدا میکنیم؟ اینجا حرف اینه که مدرنیته ما را از خودمون گرفته است. این دختر پسر این مشکل دارم. بله، بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که خب میتوند حالا بگید که تو اینی. اگه من گفتم که آره من معنامم از تو میخوام، خب اون به من دائم دستور میده و منم میپذیرم. داریم که دعوا گاهی میشد زمان شاد دکتر شریعتی یه سخنرانی در دانشگاه نفت آبادان که جندی شاه بود، خیلی سخنرانی خوبی بود، گفت ما را به روزی انداختن که دعوا نمی کنیم که مذهبی باشیم یا غیر مذهبی، دعوامون اینه که کدوم بیشتر به روش غربی عمل میکنیم. غربی ها تعبیرش این بود، غربی ها دامن قهوه‌ای یا با بلوز آبی پذیرفتن یا دامن قهوه‌ای یا با بلوز سفید. دعوا سر این بود که کدوم غربی بودنمون را داریم ادامه میدیم. خب این چرا همچی شد؟ برای اینکه تعبیرا ببینید، تا تاریخ یک ملت رو از آن ملت نگیرد نمیتواند بر آن ملت حکومت کنه. اینجا هم که ما منظورمون از حکومت حکومت فرهنگی است دیگه. بفرمایید.
بنده معتقدم مشکلات فرهنگی ما در ایران فراتر از زمینه‌های خارجی و داخلی آن به مسئله تاریخی در نسبت ما با تفکر برمی‌گردد. بدین معنا که از یک طرف خود را عقب مانده از جهان کنونی می‌دانیم و از طرف دیگر نمی‌توانیم با فرهنگ درخشان گذشته خود گفتگو داشته باشیم و از آن مدد بگیریم، زیرا نمی‌توانیم خود را در سطح عالی تفکر و فرهنگ بیابیم و خود را نسبت به فرهنگ غربی عقب افتاده احساس می‌کنیم.
اگر ما بتونیم، من نمی‌دونم می‌تونم یا نه، نمی‌دونم، اگر ما بتونیم تو این فصل که نظر به حضور تاریخ بذاریم، این معنای گفتگو، جمله رو ببینید، نمیتوانیم با فرهنگ درخشان گذشته خود گفتگو داشته باشیم. اطلاع داریم، ها، اطلاع نیست اونچه که ما میخوام. ما با فرهنگ گذشته خود اگه بتونیم این گفتگو رو شروع کنیم، آره ما تونستیم در این فصل حرف اونو بزنیم. پس تا آخر شما رو این حساس باشین. یعنی چی آخه گفتگو با گذشته؟ یعنی چی گذشته چیه که باید گفتگو کنیم؟ چی گفت گذشته گذشته است؟ این جنایتی که به ما شد گفتگو گذشته است؟ شما همین حالا مگه سلام نمیدین به پیامبر خدا، به وجود مقدس اولیا؟ مگه اینا چرا ما میتونیم سلام بدیم تو فرهنگ دینی؟ یعنی اون وقت شما سلام به اینا میدین به معنای اینه که اینا گذشتند و کهنه شدند یا اینا حاضرن؟ خب سیره علمای ما مگه صورت سیره اولیای معصوم نیست؟ سیره که حرکت نیست، سیره یک حضور است، یک حقیقت است، به قول من یه واقعیت نفس الامری است. حالا من مثال میزنم، عروس امام میفرماند که امام روزی 7 بار قرآن میخوندن. من راست چه بده میگم، آنی که اینا شنیدم اشکم جاری شد. اشک مگه یه رابطه وجودی نیست با موضوع؟ شما چطوری وقتی میدین تو حرم حضرت سید الشهدا نسبتتون که برقرار، این اشک یعنی چه جنسی است؟ چند بار تو اون کتابا من معنای عشق رو کردم. مگه جز عشق اینه که یک افق وجودی جلو شما گشوده میشه که میخوای بهش برسی؟ که اونجا مثال میزنم، میگم این بچه کوچیکا آب نباته که میبینن لب بر میچیند، خب میخوان، خب ما هم لب بر میچیند، وقتی بیشترش میشه عشق. این سیره چه کاری ازش اومد که وقتی ایشون میگه امام هفت بار تو روز قرآن میخونن، ما را در یک حضور قرار میده که مطلوبمونه و وجودی هم هست و میخوایم با عشق چه کار کنیم، قدم به قدم به سویش بریم. حالا این سیره مرده است یا زنده است؟ مگه میشه سیره بمیره؟ مگه سیره علمای ما جز همون سیره اولیاء معصوم است و شما هم هر روز بهش سلام میدید؟ حالا ببینید چه بلایی سر ما اومده است. اصلا آنی میگون گذشته، این گذشته یعنی جمع ما با اون چه که فعلا در معرض ما نیست. نگذشته یعنی کهنه شده است و رفته است و دیگه در صحنه نیست. حالا انشاءالله بعد بحث خواهیم کرد. بفرمایید.
شاید بتوان گفت یکی از توانایی‌های مهم فرهنگ غربی این است که توانسته است از طریق شرق‌شناسان خود تاریخ ملت‌ها را تفسیر کنند تا همه احساس کنند باید تاریخ خود را با تاریخ غرب ارزیابی نمایند و این همان بی‌تاریخ شدن یک ملت است.
نکته مهمیه. ما شرق شناسا را بعد بحث میکنیم. از قول آقای دکتر داوری هم من یه جمله آوردم خیلی خوب تفصیل دادم، ولی نکته که اینجا باید بحث بشه رو همین قسمت هست که اگه تاریخ ما را با تاریخ خودشون تفسیر کردن، حالا من یه مثال میزنم ببینید چقدر ضربه به ما میزنم. میدونین که در غرب اینا در رنسانس اومدن چه کار کردن؟ دیدن اگه گریبانشونا از دست فکر قرون وسطایی نجات ندن زندگی نمی کنن. واقعا شما حساب کنید 800 سال غرب زندگی نکرده است. تاریخ غربا که بخونیم، یعنی از قرن چهارم تا قرن 15، حالا هرچی از کم و زیادش، اینا زندگی نکردن. خیلی عجیبه، هیچ کاری هم نمی کردن. یعنی صبح می رفت صحرا، بعد می مد خونه می خوابید. هیچ کاری که مثلا یه شخصیتی بشن، یه تفکری، هرچی هم کلیسا می گفت می شد زندگی. این معنای زندگی فعال، این که شنیدین در جنگای صلیبی وقت اومدن درگیر شدن با ما، فهمیدن وای چقدر عقب بودن، اینا چی دیدن که فهمیدن 800 سال یا 10 قرن عقب بودن؟ اینا زندگی را معنی شدن. خب غرب بالاخره متوجه شد که عجب، زندگی نکرد از ده قرن. اومد دید راه نجات خودش نیست که کلیسا را نگذارد محور زندگیش باشه. رنسانس معنیش نیست برگشت به قبل از قرون وسطا، میگن برگشت به ادب رومی. رومیا بیدین بودن، یعنی به اصطلاح زندگیشون زندگی دینی نبود. اینو میگن رنسانس. خب پس چطور شد که اروپا یهو تحول این چنینی برش به وجود اومد؟ آزاد شدن از دین قرون وسطا بود. حالا شما حساب کنین روشن فکر ما که نمیفهمد مسئله را، میاد چه کار میکنه؟ هم قبل انقلاب و بعد از انقلاب که آقا اگه ما بخوایم تحول پیدا کنیم باید از دین آزاد بشیم. این احمق اصلا نمیفهمه که اون دین چه ربطی به این دین دارد. من گاهی یه مثالی میزدم، حالا بعدم نیست دوباره همینجا بزنیم که ببینید این مشکل بیتاریخی را ببینید. گفتن یارو رفته بود تو بازار، دید که بازار حیوان فروشی بود دیگه، دید که خب هر که قیمت میزنه اینا گاو طرف رو، گفتن اصلا اینقدر، بعد گفت که نه این گاوه من حامله است، بیشتر خریدن میخوام. ببینید بعدش، بعد اومدن خواستگاری دخترش، گفت نکنید اینا نپسندن، گفت دختر ما حامله ام هست. آخه چه ربطی به اون داره؟ این یه جا دیگه است، اون یه جا دیگه است، این یک کس دیگه است، اون یک کس دیگه. این مشکل نمونه شه. ببینید وقتی ما بی تاریخ شدیم نمیفهمیم تاریخ غرب که تاریخ ما نیست. بر فرض تاریخ غرب تاریخ موفقی باشد که نیست به ادله‌ای که خودشون میگن، چه ربطی داره به تاریخ ما؟ بی تاریخی رو میخواستم معنا کنم. و الان ما گرفتارشیم رفقا، خیلی گرفتارشیم، و تا این حل نشه که ما گشوده نمیشیم نسبت به آینده خودمون، که بحث خواهد شد. بفرمایید.
مجمع مطالعات مسائل اسلامی در استراسبورگ تحقیقی درباره مذهب شیعه دوازده امامی انجام داده. 25 تن از دانشمندان عضو مجمع در آن تحقیق شرکت داشتند تا کتابی به نام مغز متفکر جهان شیعه مربوط به امام جعفر صادق علیه السلام بنویسند. در حالی که می‌دانیم شرق‌شناسانی که پیرامون فرهنگ و تمدن شرق کندوکاو کنند، پیوندی وثیق با تحمیل تاریخ غرب به همه جهان دارند و در صدر القای ارزش‌های مورد نظر فرهنگ غرب می‌باشند.
اینا یادتون نره این سطر، ما زود رد میشیم. کارشون اینه که ارزش‌های جهان غربی را به جهان‌های دیگه تحمیل کننده فرمان،
که از جمله کارهای آنها مشروعیت بخشی به نهضت رنسانس و مدرنیته غربی است.
یعنی مستشرقین کارشون جز مشروعیت بخشی به رنسانس، که آقا ما خوب کاری کردیم پس بیان شما هم این کارو بکنید. بفرمان.
در همین راستا آن مجمع در آن کتاب سعی دارن شخصیت امام صادق علیه السلام را اندیشمندی چون دیگر اندیشمندان بشری معرفی کنند، که علوم و تعالیم آن حضرت نه از طریق وحی و غیب و منبع علم الهی، بلکه محصول تلاش‌های فکری و تجربی آن حضرت بوده است. ظاهر قضیه آن است که می‌خواهند از حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام تجلیل کنند و بگویند قبل از اروپا این بزرگان متوجه علومی مثل علم نجوم بودند. به عبارتی امام باقر و امام صادق علیه السلام زودتر به آنچه مدرنیته را آن دست یافته دست یافتند.
دقت کردین؟ ما هم گاهی میگم ما آقا اینها را قبلا امام صادق گفته است. حالا ببینید وقت بعد چه جاده ای جلو مو با میشه. بریم.
و با این گونه تجلیل ها ما را به این نتیجه برساند که ریشه ما از طریق امام باقر و امام صادق علیه السلام به مدرنیته وصل است.
چی شو؟ یعنی ها مدرنیته که حالا به این رسیده است، قبلش امام صادق رسیده بود. عجله نکنی. خب حالا مدرنیته مگه تکامل تاریخ نیست؟ پس اگه مدرنیته را عمل کنین، چی را عمل کردین؟ کاملتر امام صادق را. نتیجه بعد این بچه ها دون چرا بچه های ما مذهبی میخوام باشن ولی شدیدن بعد غربی میشن؟ باز این پاراگراف آخر را دقت کنیم.
از آنجایی که غربی ها تاریخ را تاریخ خطی میدانن و مدعی هستن همچنان تاریخ به سوی تکامل جلو آمده و امروز با ظهور فرهنگ مدرنیته بشر به اوج کمال خود رسیده است، نتیجه میگیرن هر شیعه‌ای که بخواهد به آن امامان وفادار باشد باید به فرهنگ غربی وفادار باشد، که صورت تکامل یافته فرهنگی است که امامان داشتند. به افرادی که به این صورت سعی می‌کنند تاریخ یک ملت را به نفع فرهنگ خود مصادره کنند مستشرق می‌گویند. اینها اروپایی‌هایی هستند که تاریخ شرق را
با خلق هویتی
بر پایه غرب برای ما تفسیر میکنن.
این نمونه بسیار خوبی بود. ببینید، نمیاد امام صادق از شما بگیره، امام صادق به شما میده که بهترش ادیسون میشه. خب حالا شما نسبتتون با امام صادق از بین نمیبرید ولی نسبتتون رو غلط میکنید. خب این دیگه چه امام صادقی میشه که این کار عجیبی که میکنن؟ خوب دقت کنید، میگه که اینها اروپایی های هستن که تاریخ شرق را با خلق هویتی بر پایه غرب برای ما تفسیر میکنه. بر پایه غرب تفسیر کردن یعنی شما بعد حالا بعد نمونای خیلی خوب انشاء دینداریتون در بستر غربی بودنتونه. حالا شما فکر کنید ما چقدر تو این قضیه مسئله داریم، خیلی. صرف فقط اینم نمیم جیگوله و اینا نیست، ما مذهبی ها خودمون تو این کانتکست به اصطلاح تو این دستگاه گرفتار هستیم که معنای ارتباط حقیقی با تاریخمون رو از دست دادیم. نمونش این، شما میدونید که غرب اول اومد گفت که اصلا این قضیه تکامل، واژه تکامل که شما میبینید چقدر وقت اصرار دارن که بگن که اول انسان تکسلولی بوده است، بعد میمون شده است، بعد انسان شده است. با اینکه یه بار دیگه هم عرض کردم این از نظر علمی رد شد از من، رشته خودم زمین شناسیه، ولی مگه ول میکنم؟ چرا ول نمیکنم؟ نتیجه خوبی میگیرم که پس هرچه جلو بریم به چی میرسیم؟ به یک حیات برتر. پس حالا ادامه تکامل نیست که غرب الان در صحنه است، پس غرب بهترین است. خب اگه چون تاریخ خطی میدونن، ما نه، ما به قول آقای مطهری خدا رحمتشون کنه در نقد خود داروین یک کتاب دارن به نام تکامل، اونجا میگن نه، کلیت تاریخ مسلم به سوی صلاح بشر است، اما نه اینکه بشر سقوط نکرده باشه، یه روز کامل میشه، یه روز سقوط میکنه، یه روز کامل میشه. بله نهایتش حاکمیت، حاکمیت عدالت محض الهی است، اما نه اینکه بگم تاریخ صرفا خطی است و هر چی جلو بره بهتر از قبلیا. که شما از این واژه‌ای که گاهی به کار میبرین که این خیلی مدرن است، وقت معنی میکنیم که یعنی این خیلی بهتر است. چی گفته از هر چیزی که مدرن است بهتر است؟ میشه هر یه چیزی مدرن باشه تا بهتر باشه، ولی این همون سیطره فکر تاریخ خطی است. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که تو این تاریخ اگه ما رو تفسیر کنن، پس اولا حضرت آدم نسبت به آقایونی که الان مدرنن عقب افتاده میشه. اولین انسان پیغمبره از نظر ما دیگه، از نظر اونا اول انسان یه سه وحشی بیابونیه تو دل. خب این دروغه، از نظر علمی دروغه، مگه ول میکنن؟ حالا وقت دارم نمیخوام بگیرم این نکته رو، پس داشته باشید که مستشرقین یعنی اونایی که میان غرب شرق را میشناسن ولی بر اساس عقل غربی میخوان تفسیر کنند. باز بحث ادامه دارد، بفرما.
اینها اروپایی هایی هستند که تاریخ شرق را با خلق هویتی بر پایه غرب برای ما تفسیر می کنند و در این دیدگاه اسلام و علمای اسلامی چون پارچه کهنه ای به نمایش گذاشته می شوند که دیگر به کار زندگی نمی آیند و اگر هم در زمان خود نکات مثبتی داشته اند بهتر از آن را امروز غرب دارد و عملا غرب محوری را به شرق توصیه می کنند. یکی از مشکلات اساسی ما در فرهنگ خود که نیاز است نسل جوانمان از آن عبور کنند مشکل گسست تاریخی است. فرهنگ مدرنیته ما را از حضور در تاریخ گذشته خودمان محروم کرده است. این مشکل جدیتر از آن است که بنده بتوانم در این جلسه آن را روشن کنم. شاید بتوان افقی را در مقابل عزیزان باز کرد تا بدانم چرا باید به آینده خود امیدوار باشم.
دقیقا این جمله تناقض شاید داره دیگه. تو این جمله هست اگه گذشته را بیابید گذشته خودتون، گفت من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد. حالا ببینید چی کارش بری که واقعا اینجوریه. همین حالا که داشتم میخوندم دوباره همون فشار رو قلبم اومد آیا میشد که ما بفهمونیم که عالم گذشته چه عالمی بوده است؟ بسیار مشکل است. که تو همینجا میگم ما نمیتونیم چه عالمی بوده است عالم گذشته علمای ما. تا تازه اگه اونا بفهمیم سطر آخره ببینیم آیندهمون رو میتونیم. شما این آینده رو میخواین چطوری ترسیم کنیم؟ با توسعه مدرن میشه؟ همین کار. ما 200 سال شکست خوردیم، ما 200 سال هر روز میخواستیم یه جوری غربی باشیم. حالا این چه برجام نافرجام یه نمونه است. همیشه همین بوده است، همیشه همین بوده است. این حالا شما این حس خوبی از این جهت دارید که غرب آینده شما رو از ازتون میگیره. خب اما این که ما چطوری باید گذشته خودمون رو پیدا کنیم؟ اطلاعات نه. زعما کیان؟ هر عالم امامه به سری منظور ابدا ما اینا نمیگیم. میگه همه حال شما وقتی ما میگم امام و رهبری اینا زعیمن. حالا تو کتاب میگه زعیم یعنی چه خصوصیات داره، مفصلم انشالله بحث میشه انشالله. خب حالا یعنی هر عالمی؟ نه، بعضی عالما خودشون ادامه غربه، خودشون ادامه غربه. ولی زعما تو تاریخ که حالا بعد نمونه میاریم، مثلا مرحوم مدرس، مرحوم کاشانی، مرحوم آیت الله نجفی اصفهانی، اینا چه خصوصیات داشتن؟ این عظمت های اینا جنسش کجاست؟ اونجا ما راز عظمت زمانشناسی علما را به ادله‌ای که به نظرم متون دینی در اختیارم گذاشته است عرض خواهیم کرد. اما حداقل اینا روش فکر کنیم که ما یه گسست تاریخی داریم، حس حضور در گذشته را از دست دادیم، هرچند اطلاعاتی از گذشته داشته باشیم و تا این حل نشد امیدوار به آینده نیستیم. همینه که شما میبینید هر روز یک زمین خوردن داریم. بفرمایید.
ابتدا باید از خود بپرسیم فضایی که ما باید در آن زندگی کنیم چه خصوصیاتی باید داشته باشد. شما در مقابل خودتان این دیوار و این میز و این تابلو را میبینید ولی هوا را نمیبینید، در صورتی که اهمیت هوایی که در آن هستید و در آن تنفس می کنید بسیار بیشتر از این میز و تابلو است. اگر هوا مسموم بشود تنگ نفس می گیریم و بعد از مدتی می میریم بدون این که بفهمیم چرا مردیم، چون نه کسی ضربه ای به ما زد و نه دیوار روی ما خراب شد. تاریخ ما اگر خراب شود فضای زندگی ما خراب خواهد شد. در آن صورت ملت ما نمی تواند درست تنفس بکند. بصیرت شما به آن است که مواظب باشید کسی فضای تاریخ شما را مسموم نکند. تاریخ ما با دین ما معنای خود را نشان می‌دهد و دین ما در دستگاه مرجعیت شیعه همواره خود را ظهور داده و امکان ادامه داشته است.
چند تا نکته است. این سه صد خیلی مهم است. ادعاش هم باید ما بتونیم ثابت کنیم. اولا بحث اینه که بصیرت ما میخوایم. بصر که کافی نیست، بصیرت خودتون میدونید یعنی لایه های ناپیدای حاضر. مثل هوا عرض کردیم دیگه، هوا مثل این لیوان پیدا نیست ولی هواست که راز قوام ماست الانه که نمیمیریم. یکی این که پس این مسئله بصیرت رو دقت کنید، میگه فضای تاریخی شما با بصیرت پیدا میشه. بعد میگه که این جمله دومیش من یه خود شرح میدم دیگه، بحثایم رو تموم میکنیم. تاریخ ما با دین ما معنای خود را نشان میدن. اصلا فرض میگیریم ما آدم مذهبی نیستیم، هیچ دینی هم نداریم، بر فرض میان یه مطالعه میکنیم مثلا در تاریخ غرب و بعد مطالعه میکنیم در تاریخ خودمون، این که به عنوان یه آدم آزاد از هر قیدی. شما اینه بدونین غرب تاریخش که از یونان شروع شده است با فلسفه شروع شده است. حتی بعدم که مسیحیت اومد، یوحنای یونانی اومد و انجیل را تفسیر یونانی کرد. همین حالا الان که من شما حتی آگوستینوس که من میگم توماس آکوینو رو میخوام بگم، توماس آکویناس به اسلام میگن مثلا صاحب جواهر ما، شنده میگم فقه ما مثلا مربوط به صاحب جواهره، آکویناس همینه. با آکویناس میگن تو با ارسطو چرا میخوای دین ما رو تفسیر کنی؟ میگه من اون کافر رو غسل تعمید دادم. پس یه نتیجه میگن تمام تاریخ غرب با فلسفه غرب معنا داره. پس اگه خواستین غرب رو بشناسین باید چه کار کنین؟ باید فلسفه غربه بشناسی، هیچ راهی دیگه هم نیست. هیچ وقت نمیشه با کلیسای غرب غربا شناخت. بحثش هم علما کردن، منم اینجا فقط دارم تکرار سخن میکنم. اما میایم سر ما، ما خودمون رو اگه بشناسیم، گفتیم ما بی تاریخ که نمیدونیم. سطر که بحث کردم همون دوباره یادم باشه، اساسی ترین هویت هر ملتی در تاریخ آن نهفته است. خب حالا ما هویتمون رو میخوایم بشناسیم، حتما تاریخ میخوام. تا تاریخ خودمون، نه اطلاعات تاریخی، هویت تاریخی خودمون رو نشناسیم، نمیتونیم خودمون رو بشناسیم. هویت تاریخی ما بخوایم و نخوایم از زعمای دین بوده است. حالا که بعد بحث کرد، زعمای دین در صحنه تاریخ ما را مدیریت کردن. پس بنابراین بحث این شد که تاریخ ما با دین ما معنای خود را نشان میدهد. یکی از خطراتی که برای ما پیش آوردن همینه. دیدین چیزایی را آوردن به نام تاریخ ما به ما دادن که اینا بسیار حاشیه‌ای بود، بسیار حاشیه‌ای بود، که انشاءالله عرض خواهم کرد. و دین ما در دستگاه مرجعیت هموار خود را ظهور داده. دقت کردین؟ دین چیه؟ دین را از عالمان دین باید بگیریم. عالمان دین چیه؟ تاریخ ما. هویت ما چیه؟ هویت تاریخی ماست که ربط به ایناست. حالا اولی بحث از که آیا این چه احساس است یا اطلاع؟ یعنی ما یه احساس حضور در تاریخ باید داشته باشیم یا اطلاع؟ شما وقتی میرین زیارت اهل بیت میاید فکر میکنید یا یک رابطه روحانی، یک احساس قلبی برقرار میکنید؟ خب اینا که قبلا شهید شدند نیستن، این چه چیزی است که هست و میشه ارتباط پیدا کرد؟ ارتباط با تاریخی که علمای دین و زعمای دین ایجاد کردن از این جنس است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.